بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. بعد آله طیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک عن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارض کتوها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله هر چه میگیم هر چه میشنویم مرضی خاطر خداوند متعال حضرت بقیت الله و به بشهد صلواتی رو اهتا بفرمایید. بعضیا آرزوشون این بیت شعره: این بیت شعری که در مورد امام زمانشون میخونه، میخونن که یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر، یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر، با یاد لبت خنده کنان عشق بباره. حیف از تو که منت یار بخانند، لیکن چه کنم جست کسی یار نداره. اما اونایی که عاشق این شعرن، این شبا این شعر رو نمیتونن بخونه، نمیتونن بگن یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر، با یاد لبت خنده کنان عشق بباره. اینا وصف حالشون اینه. دیگه نمیگن اماممون یک لبخند بزن، بیان یک قطره عشقتو نشونمون بده. لیاقت پیدا کنیم در این ایام یک قطره عشقی رو از شما ببینیم. یه صلواتی رو اهدا بفرمایید. بحث ما، عنوان بحثی که در این چند شب خدمت شما بودیم و انشاءالله فردا آخرین شبی هستش که خدمت شما خواهیم بود، فردا شب، فردا انشاءالله بحث رو دیگه جمع میکنیم، آخرین نکته رو انشاءالله فردا شب عرض خواهیم کرد. چند شبی رو در باب آرمان شهر حسینی و ویران شهر یزیدی صحبت کردیم. گم شدمون آرمان شهر حسینی بود. می‌خواستیم شهروندان آرمان شهر حسینی رو بشناسیم تا ببینیم ما چه نسبتی با شهروندان آرمان شهر حسینی داریم، چقدر بهشون نزدیکیم، چقدر ازشون دوری. می‌خواستیم مختصات آرمان شهر حسینی رو بشناسیم تا شهری که درش زندگی میکنیم رو بشناسیم، ببینیم این شهری که درش زندگی میکنیم چه نسبتی با آرمان شهر حسینی دارد. گفتیم حسین در مقابل آرمان شهر، شهر دیگری رو ویران شهر نامیده به نام ویران شهر یزیدی. کجا نامیده؟ همون جایی که فرموده علی الاسلام السلام، ازا بلیت براین مثل یزی. یه فاتحه شهر اسلام رو بخوانید که گرفتار بلاییتون یزید شد. فاتحش رو بخونید دیگه هیچی ازش نمونده، تبدیل به ویران شهر شد. گفتیم که یافتن این گمشده گرانبها راهی بس طولانی، توانی بس فراوان می طلبد. به اندازه بضاعتمون و فهممون وارد گلستان روایات ابا عبدالله حسین شدیم، چراغ‌هایی رو، فانوس‌هایی رو از اینجا برداشتیم و مسیرهایی رو پیدا کردیم و سرنخ‌هایی رو یافتیم از همین سخنان ابا عبدالله حسین در این چند شبی که گذشت. دیگه تکرار نمی کنم، حالا فردا شد یه جمع‌بندی می کنیم فردا شب انشاءالله. اما از دیشب نکته ای رو گفتیم که امشب تکملش رو باید بگیم و کاملش بکنیم. دیشب عرض شد که ابا عبدالله حسین علیه السلام غیر از اون روایت‌های مختلفی که ویژگی‌های شهروندان آرمان شهر حسینی رو میگد، میفرماید و ویژگی‌های ویران شهر، شهروندان ویران شهر یزیدی رو میفرماید، با این نگاه که به روایات نگاه می‌کردیم، در یک خطبه‌ای یا روایتی دو شرط ورود به این آرمان شهر رو بیان می‌کند. دو تا شرط اساسی، دو تا شرطی که اساسی ترین شرط ها هستش و خود حضرت می‌فرماید کسایی که این دو تا شرط رو دارن وارد آرمان شهر بشن، وارد صف حسین بشن. گفتیم دیشب که خیلی میگیم یا لیتنا کننا معک حسین جان، کاش با تو بودیم، فنفوز فوز عظیما، به اون فوز عظیم میرسیدیم حسین جان، کاش همراه تو بودیم. به نفسی، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، خودم، پدر و مادرم، مالم، همه خانوادم و اهل و عیالم فدای تو. کاش اون زمان رو می دیدم و اینها رو فدا می کرده. سؤالی که مطرح کردیم اینه، از کجا بدانیم اگر در آن زمان بودیم می تونستیم صف حسین رو انتخاب بکنیم؟ اکثریت صف کوفه و صف برابر حسین رو انتخاب کردن، اکثریت مطلق اون تاریخ 61 هجری، یا اقلیتی که واقعا اقلیت بودن در برابر اون اکثریت که به چشم نمی آمدن صف حسین رو انتخاب کرده؟ از طرف دیگه هم داریم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست و هر مکانی کربلاست. من از کجا بدانم الان در صف حسینم در این عاشورا و کربلا، یا در صف یزید و عمر سعد و شمره؟ آیا من مجوز ورود به صف حسین رو دارم؟ آیا من اجازه دارم وارد صف حسین بشم و در صف حسین بمانم و خونم رو بدم؟ چون اونایی که در صف حسین موندن بر سر حسین منت نذاشتن، حسین بر سر اونها منت گذاشت که اونها رو نگه داشت. خیلی نکته مهمیه که الان نمیتونیم وارد بحث بشیم. حضرت عبدالله حسین چون این شبی همه میدانید گفت برید جمع کنید و برید، حتی حکم شرعیش رو هم برداشت، گفت آقا جان بیعت هم من برداشتم، هیچ حقی ندارید، برید. افتادن وفای امام حسین، التماس کردن که ما بمونیم خونمون رو بدیم، و چون فردا شبی که میافتادن میگفتن حسین جان به عهدم وفا کردم، تونستم کارمو انجام بدم، نمیگفت حسین جان اینم منت بالای سرت، اینم جونم بگیر دادم بهت. وقتی که بعد نماز وسط نماز ایستاد تا حسین نمازش رو بخونه، تیرها بهش خورد، آخرش که افتاد روی زانوی حسین داشت جون میداد به حسین، گفت حسین جان اوفی تو، تونستم وفا بکنم. تونستم وظیفه‌م رو انجام بدم؟ تونستم قبول بشم؟ از کجا بدانیم؟ اگر بودیم در صف حسین بودیم، اجازه ورود به صف حسین پیدا می کردیم یا پیدا نمی کردیم؟ خود حسین فرمودیم، عرض کردیم در شبهای گذشته، خود حسین فرمود در شب آخری که در مکه بود و فردا صبحش عازم کربلا بود، خطبه ای رو خوند و دوتا شرط کسایی که میتونن در صف حسین قرار بگیرن رو گفت، اعلان کرد که چه انسانهایی و چه کسانی مجوز حضور در صف من حسین رو دارن. دوتا شرط مهم و اساسیش رو همونجا فرمود. چه گفت؟ فرمود که در پایان خطبه وقتی که حرفهاش رو زد، فرمود که من کان بازلن فینا مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاء الله. حرف خیلی حرف عجیبی، اصلا آدم وارد یه فاز و حال و هوای دیگه ای میکنه. حسین اعلان میکنه دیگه، صراحتن میگه من میرم با این شرایط. من کان بازلن فینا مهجته، هر کس آماده است که مهجه خودش رو در راه ما بذل بکند و موتنن علی لقاء الله نفسه و خودش رو برای لقاء الهی آماده کرده، یا علی فلیرحل معنا، با ما بیاد، فانی راحلن مصبحن ان شاء الله، که همانا من حسین فردا صبحی به لطف الهی حرکت میکنه. ندای حسین در تمام تاریخ، حسینی که میگه مثلی لا یبایع و مثله، نمیگه حسین لا یبایع و یزید، نمیگه من با یزید بیعت نمیکنم، میگه مثلی لا یبایع و مثله، مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمی کند. بس تاریخ سازیه، بس روشن کردن مسیر تاریخ برای همه انسانها. مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند. هر کجا مثل منی رو یافتید و مثل یزیدی رو، بدانید که مثل من با مثل یزیدی سر سازش ندارد و می دانید مثل من چطور در مقابل مثل او می ایستم، با دو تا شرط. من کان بازلن فینا مهجته، کسی با من بیاد، میگه فلیر حل من، اینا با من بیان، کسی با من بیاد که بازلن فینا مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه و خودش رو برای لقاء الهی آماده کرد. مختصر توضیحی رو در باب آمادگی برای لقاء الهی گفتیم دیشب، یه مختصر توضیحی رو برای این بخش این روایت خطبه امام حسین دادی که شرط دوم اینه که آماده باشیم که خدا رو ملاقات بکنیم. آیا آماده ایم در مقابل خدا رو سفید بیستیم؟ آیا آماده ایم الان در برابر خدا بیستیم و از این دنیا بریم؟ آیا الان جناب اسرائیل تشاورد، نمیگم یه 5 دقیقه مهلت بده، 10 دقیقه مهلت بده، کار دارم، یه روز، 2 روز، یه ماه مهلت بده، میگم یا نمیگم؟ اگه گفتم آماده نیستم، اگه جناب اسرائیل اومد گفتم یا علی بریم، یعنی آماده. میگه نمیگم مهلت بده توبه کنم، مهلت بده قرض دارم، مهلت بده حق مردم خوردم، مهلت بده دل شکستم، حلالیت، اینا رو نمیگه دیگه. گفتیم دیشب گوشه هاش رو که گفتیم که امام حسین شب عاشورا فرمود چنین شبی، چند نفری بودن گفتن قرض دارید برید مشکل این قرض رو حل بکنید، قرضه. گفتیم بحث هاشو دیشب دیگه واردش نمیشیم. اما جمله اولی که فرموده من کان بازلن فینا مهجده، کسی که بذل میکند برای ما در راه ما مهجه خودش رو. اولا بذل رو بگم، بعد مهجه رو بگم، بعد یه نکته ای رو، دوتا نکته. بذل یعنی چی؟ میگن فلانی بذل و بخشش کرد، خیلی به قول معروف دست و دل باز شدی، داری بذل و بخشش میکنی. بخشیدن با بذل فرق میکنه. ما همین به این توجه و اعتنا داریم. هر بخشیدنی رو بذل نمیگیم. به بخشیدنی بذل میگیم که اولا اعتنایی نداره چقدر داره میده، ثانیاً با طیب نفس داره میده. اون چه خبرت داری بذل و بخشش میکنی؟ آتیش زدی به مالت؟ بذل و بخشش به این میگیم. به هر بخشیدنی بذل نمیگیم. اصطلاح ترکیش رو میگیم که سورور. معادلش نیست دا. معادل بذل این سورما نیست. اما یه جایی که ببینیم طرف واقعاً میگن که لاف مالانو سورده. یه اینطور چیزی تقریباً میشه معنی بذل رو برای ما نزدیک بکنه. پس یعنی کسی میگن به کاری میگن بذل کردن که اولا نگاه نکنم چه جوری دارم میبخشم، به چه نحوه، ثانیاً با تمام وجودم دارم میبخشم، اصلا اعتنایی نمی کنم چی دارم میدم. به این حالت میگن بذل و بخشش. اما مهجه، مهجه معنیش خونه. در لغت عرب چند تا لغت به خون اطلاق میشه. دم یعنی خون، سار یعنی خون، سار الله خون خدا، مهجه یعنی خون. همشون معنی خونه اما با هم فرق میکنه. دم خون معمولی رو میگن. وقتی که برید دستم رو خون اومد میگن دمش جاری شد. امام زمانی که میگه بدلت دموع دم آ، اونقدر صبح و شام عشق میریزم که اگر عشقم خوش شد به جای عشق خون گریه میکنم. دم بدلت دموع دم آ، دم خون گریه میکنم. یه معنی اینه. سار الله هم به معنی خون خداست، با یک معنی مشخصی از خون. اما مهجه به کدوم خون میگه؟ مهجه به خون قلب آدم. خونی که در درون قلب آدمه، در قلب آدمه که اگه خون از همون خون از انسان خارج بشه دیگه انسان امکان ادامه حیات نداره و میمیره. این دم از دست من، از پای من بره نمیمیره، پاش قطع میشه اون همه خون میره نمیمیره. دم که بریزه انسان نمیمیره، اما مهجه که بریزه دیگه برو برگرد نداره، رفتن انسان قطعیه. میگه کسایی با من بیان که حاضرن این خون دلشون رو که مساوی است با نفس کشیدن و هستیشون در راه من بذل و بخشش بکنن. نگاه نکنن که چجوری دارم میبخشم، به کی دارم میبخشم. دست راستش میفته نگاه نمی کنه، آخ دستم، مشک میگیره به دست چپش، دست چپش رو میندازن میگیره به دندانش، نگاه نمی کنه. قطعه قطعش میکنن. از عصب که میفته پایین میگه پدر جان علیکم السلام، از من علی اکبر بر تو سلام، که پیغمبرم الان داره به تو سلام میرسانه. قطعه قطعه شده، نمیگه آخ وای پدر. سوزن رفت انگشته، که تیکه شده بدن. چجوری شد علی اکبر؟ چه بر سرت اومد؟ مهم نیست، دارم بذل میکنم سرورم. چجوری؟ مهم نیست، چقدر؟ تا هر چقدر که بتونم. درد، درد نمیفهمم. قاسم زیر اسبا خورد میشه، نمیگه پدر جان، عمو جان چه شد؟ آی وا. حبیب همه میافتن. وقتی مسلم ابن اوسجه یه شهیدی افتاد در صحرای کربلا به روی زمین، وقتی افتاد روی کربلا امام حسین با حبیب رسید بالا سرش. دیگه در جنگ کرده، بدنش سالم، جای سالمی نیست، داره جون میده. حسین و حبیب خودشون رو رسوندن بالا سرش. حبیب گفت مسلم من زمان زیادی برای زنده موندن ندارم که بگم وصیت کن، اما حرفی داره حرفی داری برای من؟ مسلم چه گفت به حبیب؟ گفت علیکه به حاضر رجل. ول کن من آنم چمه؟ ول کن این صحنه ها رو. چیه خون، تکه، دست، پا، شمشیر، اینا رو ول کن. این مرد رو بچسب. حسین تو تنها نذار. من کان بازلن فینا مهجته، خون وجودش رو، تمام هستیش رو بپاشه برای در راه حسین، جلو پای حسین. آخم نگه، بگه حسین برای تو همش. دستت افتاد، قطعه قطعه شدی، زیر اسب خورد شدی، این همه مهم نیست حسین جان. آجان تیر خورد بهت به اندازه دو رکعت نماز، این همه تیرواران شدی، خودتو تونستی سر پا نگرداری، این همه رشادت سرت میفته رو زانوی حسین بعد نماز حسین. میگه حسین اوفی تو، تونستم وفا بکنم؟ بابا این همه تیر خوردی، اینا چیه من دادم به حسین؟ مگه هنوز سرم به گردنمه؟ وای بر عاشق حسین که با سر وارد محشر بشه. با چه روی من وارد محشر بشم که سر به تنم باشه؟ اربابم بی سر بیاد محشر و من با سر وارد محشر بشم؟ نابود بشم و در محشر نبینم اون لحظه ای که با سر وارد محشر شدم. اینا ادبیاتشون اینطوریه. پس کسایی شرط ورود به صف حسین رو دارن به فرموده خود حسین که حاضر باشن خون وجودشون رو، خون دلشون رو، هستیشون رو بریزن به پای حسین، بذل بکنن. نکته این اصل شرط بود، این اصل شرطه که کسایی توانایی حضور در این صف رو دارن، کسایی مجوز حضور در این صف رو دارن که بتونن این خون رو بدن. اونم چجوری دادنی؟ بذل بکنن، بپاشن، اصلا اعتنا نکنن. سوال من چی؟ میتونم خون مهجه خودم رو، قلب خودم رو بپاشم به پای حسین، مستانه فریاد بزنم حسین جان کم شد، ببخشید، همین رو داشتم، همین یه دونه خون جان رو داشتم، کاش هزاران داشتم و به پا دریایی میریختم. این توان رو داره. دو تا نکته رو بگم. اصل روایت رو گفتیم، اصل شرط رو گفتیم که آیا کی میتونه وارد این صف بشه؟ کسی که بازل مهجه خودش باشه، بذل کننده خون وجودش باشه. حالا اینا رو ول کن، اونا کی بودن؟ هیچ. من میتونم؟ الان یا علی شد، بنا شد به این بذل، میتونم بذل بکنم؟ دو تا نکته رو بگم. اولاً چه خونی میتونه در این راه پاشیده بشه به پای حسین، در این راه ریخته بشه به پای حسین؟ هر خونی لیاقتش رو داره به زیر قدمهای حسین بریزه؟ نه، خون باید خون پاک باشه. آقا ما تا حالا شنیدیم خون نجسه، هر خونی باشد نجسه. نجاست فرق میکنه، خون آلوده با خون پاک فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. خونی لیاقت ریخته شدن در جلو قدمهای حسین رو داره که پاک باشه. یعنی چی؟ خونی که به حرام آلوده شده باشه لیاقتش رو نداره به پای حسین ریخته بشه. خونی که با مال حرام آلوده شده باشه لیاقتش رو نداره به پای حسین ریخته بشه. اینو از کجا میگی شما؟ که خونی که آلوده به حرام باشه لیاقتش رو نداره به پای حسین ریخته بشه؟ از کجا میگی این حرفو؟ میگم بازم من خیلی نرخو آوردم پایین تا مشتری بشی، خیلی نرخ آوردم پایین، میگم خونی که به حرام آلوده شده لیاقت ریخته شدن به پای حسین رو نداره. میگی از کجا میگی؟ میگم بابا جان خیلی نرخ آوردم پایین. خونی که به حرام آلوده شده است نه تنها به پای حسین ریخته نمیشه، صاحبش رو در مقابل حسین میاره و در مقابل حسین شمشیر میچشه. اینو از کجا میگی؟ حسین که آمد اینو گفتم بهتون، ظهر عاشورا، روز عاشورا، و ایستاد وسط میدان تا اتمام حجت بکنه، نصیحت بکنه، رأفته، نهایت رأفت و عطوفته، بازم میخواد دست یکی دو نفر رو بگیره و بکشه سمت خودش. یه نفرم شده غنیمته، بگیرم بکشم سمت خودم. خواست که نصیحت بکنه و مرسد دید نه، ممکنه چند نفری برن. گفت هل هله را بندازید تا صدای حسین به لشکریان نرسه. هل هله را انداختن. امام زمان، فرزند رسول الله، نوه رسول الله، اینها رو کسایی بودن که روی دوش پیامبر حسین رو دیده بودن. وای میسته جلوشون، میگه بابا میخوام حرف بزنم باهاتون. چیه خونتون رو بریزید؟ خونتون رو نمیخوام بابا، حرفم رو بشنوی. میگه نه. بعد حسین میزا میگه، میفرماید که میدونید چرا نمیخواید حرف من حسین رو بشنوید؟ جوابش رو خودش میگه. میگرم فرماید ملعت بطون و کم من الحرام، شکمهاتون از مال حرام پر کردی. خونی که به حرام آلوده شده، شکمی که پر از حرام شده، نه اینکه لیاقت نداره به پای حسین ریخته بشه، انسان رو به جایی میرساند که نمیخواد صدای حسین رو بشنه، نمیخواد صدای حسین. این همه حلال و حرام میکنن تو دین، شوخی نیست. این همه میرن سراغ آیت الله بهجت، آقا میخوام آدم شم، فلان شم، بساط شم، راه عرفان و سلوک. آقا میگه حلال و حرام تو رعایت کن. میگه میشه بدون رعایت حلال و حرام به اونجا رسی؟ حرام و حلال هم همه میدونن یعنی چی، همه میدونن یعنی چی. منی که کارمندم، میرم 8 ساعت کار میکنم، برای 8 ساعتم حقوق میگیرم، واقعا در مقابل این 8 ساعتی که حقوق میگیرم 8 ساعت کار کرده، این 8 ساعتی که دارم، برای این 8 ساعتی که دارم حقوق میگیرم کار کرده. معلمی که میرم سر کلاس 1 ساعت تدریس بکنم، واقعا تدریس کردم که حقوق این 1 ساعت رو میگیرم. منی که صنعتگرم و صنایعی رو به جامعه عرضه میکنم، واقعا اون مبلغی که نرخی که برای صنعتم، این محصول صنعتی میذارم، در مقابل اونیه که واقعا هزینه کردم. منی که برای صاحبکارم فاکتور میدم که این خونت رو ساختم، مثلا 15 میلیون هزینه کردم، 7-8 میلیون بیشتر فاکتور نداره، هزینه نکرده، ولی فاکتوری که برای خرید مصالح میده 10 میلیون 12 میلیون. شما طلبه‌ای، درس میخونی، شهریه میگیری، واقعا برای این شهریه‌ای که میگیری درس خوندی؟ حلاله برات؟ شما تبلیغ میکنی یا پول میگیری؟ واقعا این تبلیغ کردی که این پول رو در مقابلش میگیری؟ شما تدریس میکنی، واقعا اون 1.5 ساعتی که سر کلاس، 1 ساعت، 1.5 ساعتی که سر کلاسی تدریس کردی؟ یا نه یه رو به اولش، یه رو به آخرش، وسط کلاس هم معلوم نشده شده؟ مال حرام رو همه میدونن یعنی چی، ولی چه بر سر آدم میارد اینجا ببین. از بحث دور نشیم. پس گفتیم شرط اول ورود در صف حسین اینه که بتونیم خون وجودمون رو بذل بکنیم به پای حسین. سوال اول، چه خونی رو بذل بکنیم؟ معلومه خون پاک. خونی که آلوده به حرام باشد، چون این خونی لیاقت ریخته شدن به پای حسین رو نداره. گفتم این نرخ ارزونش ها، تعرفش رو از دولتی هم آوردن پایین. حالا ببینید بره بالاتر، این خون آلوده به حرام چه بر سر انسان میارد و گفتم. دوم، آیا هر کسی که خون داشت میتونه به پای حسین بریزه و بذل بکنه؟ آیا هر کسی لیاقت بذل خون خودش رو به پای حسین پیدا میکنه؟ خونم پاک، الحمدلله، دقت کردم به مالم، حرام و حلال رو رعایت کردم، میتونم؟ چند نفر حسین خودش روبرو شد باهاشون، گفت با من بیاید. چی گفتم بهشون؟ عبیدالله حر جعفی که آیندش رو در فیلم مختار دیدید چه بر سرش اومد، همون عبیدالله حسین باهاش روبرو شد، گفت عبیدالله سمت کربلا میره. گفت حسین جان، اسبی دارم که سوارش رو کسی سوارش نشده مگر اینکه با سرعت به من به مقصدش رسیده و فلان. اصطلاحا الان یک پورشه‌ای دارم که روش پورشه‌ای نیومده. شمشیری دارم که به کسی بر نداشته مگر اینکه بر دشمنش پیروز شده. واسه این گفت بیچاره من محتاج شمشیر تو هم، محتاج اسب تو هم، من محتاج خود تو هم نیستم، میخوام دست تو بگیرم بیارم. نیومه. چند نفر رو ببینید ذکر کردن. به کسی دیگه گفت بیا، گفت حسین جان هرچی بخوای میدم اما خودم نمیتونم بیام، ان لی اولاد صغار، بچهای کوچیک دارم، بیام اونا رو چیکار بکنم؟ سرپرستی اونا رو چیکار بکنم؟ کی برای اونا نون بده؟ حالا حسین میری، اهل و عیالت هم میبری، همش رو فدا میکنی، این میگه بچه‌م چجوری بمونه؟ حسین تو میبری کنار مقابل دشمن و با تیر هرمله و اون داستانها، به من ربطی نداره، من به این فکر میکنم که بچه‌م چجوری بماند بعد من، نمیام پیشه. هر کسی اولا هر خونی لیاقتش رو نداره، ثانیا هر کسی عرضه و توانش رو نداره بریزه. من خیلی وقت گذاشتم فکر کردم که این بحث رو جمع کنم براتون، اینطوری قشنگ و خوشگل جمع بندی براتون بگم، خیلی بحث شیرینیه. اولا حسین میگه کسی باید بیاد که بازل محجه خودش باشه. چه محجه ای؟ محجه پاک. محجه چه کسی؟ کسی که عرضش رو داشته باشه، توانش رو داشته باشه بده این خون رو. هر کسی نداره. کی میتونه این خون رو بده؟ بذل بکنه، بپاشه؟ کسی که تمرین کرده باشه چیزای کوچیک‌تر رو بذل کرده باشه، کسی که تو چیزای کوچیک‌تر توی این نخود کشمش مونده چجوری میخواد خونش رو بذل بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی این الان حساب کتاب خمس، سال خمسی، سال خمسی چیه؟ نمیدونه. یه چیزی هست که میگن خمس، که باید از درآمدت که اضافه مون باید خمسشو بدی. حساب میکنه میبینه اه نمیشه این خمسو داد، نمیتونه از این خمس بگذره، تمرین نکرده از خمس بگذره. کسی که تمرین نکرده از خمس بگذره، سر بذل محجهش میخواد از محجه خودش بگذره؟ آقا جان الان ماه رمضونه، باید روزه بگیری. نمیتونم، ضعف دارم. تابستون ماه رمضون، ضعف دارم، نمیتونم. کسی که نمیتونه یک روز گرسنگی رو تحمل بکنه، میتونه از محجه خودش بگذره؟ آقا حسین قیام کرده، فریاد میزنه آقا نماز داره از بین میره. معنی احب و صلات، من عاشق نمازم، چون این شبی رو مهلت گرفتم تا نماز بخونم، قیام کردم تا نماز زنده بمونه. آی مردم، نماز داره از دست میره، بیایید قیام کنیم، نذاریم نماز از دست بره. حسین جان من خیلی وقت نماز از دست دادم، تازه بیام با تو قیام بکنم که نماز از دست نره؟ من خیلی وقت تو زندگیم نماز از دست دادم. آی مردم، روزه داره از دست میره، شریعت اسلام داره از دست میره. حسین جان، من روزه رو خیلی وقت بوسیدم گذاشتم کنار، تو تازه میخوای روزه رو احیا بکنی، بعد من بیام خونم رو بدم تا روزه احیا بشه، خودم روزه رو کشتم. آی مردم، حسین داد میزنه بیایید، داره حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، نمیبینید که دارن حلال و حرام، حرام رو حلال میکنن؟ بیایید اینها رو زنده بکنیم. حسین، خیلی وقت ماست دیدنی های حرام رو برای خودمون حلال کردی، خیلی وقت دیدنی های حلال رو برای خودمون حلال کردی. ماهواره از حلال من الله، این مهپاره هایی که داریم. آقا از پشت کوه نیومدیم، میدونیم رسانه است، میدونیم میشه استفاده خوب کرد، ولی وجدانن ببینی خیلی وقت اینها رو برای خودمون حلال کردیم. حسین جان، بعد حسین داد میزنه بیایید بریم. آی حلال الهی حرام شد. آقا ارتباط با جنس مخالف، حرفشو نزن دیگه، دیگه حرفشو نزن. آقا حرمت ها شکسته میشه، حیا داره از جامعه حذف میشه. بیایید، من حسین قیام میکنم، میبینم حیا داره از جامعه میره، داره بی حیایی ارزش میشه، حیا داره ضد ارزش میشه، بیایید خونتون رو به همراه من بدید تا حیا رو زنده بکنیم. حسین جان، ما خیلی وقت حیا رو کشتیم، خودمون جز به کشندگان حیاییم، قاتلان حیاییم. شب و عاشورایی اوقاتتون رو تلخ نکنه. معمولا این حرفایی که هست مخاطبش کسایی هستش که تو این مجالس نیست، به خودتون نگیری. چرا میگیم این حرفا؟ کسی که این حرفا رو باید بشنوه اینجا نیست، کار خودشو میکنه، اصلا اعتنایی هم به این حرفا نداره، کاری به این حرفا نداره. میگم که نکنه. وقتی اینا رو برای چی تو جمع شما ها من دارم میگم؟ میگم وقتی که نکنه ما همسوی با این رودخانه ای که داره آلوده میشه شنا بکنیم و نفهمیم آلوده شده. وقتی حیا ضد ارزش شد، خودمونم واقعا ضد ارزش ندونیم حیا رو، حیا رو واقعا ارزش بدونیم. وقتی که دیدنی های حرام حلال شد، ما هم دیگه همسوی با جامعه حلال ندانیم اون دیدنی ها رو. وقتی که شنیدنی های حرام حلال شد، ضروری شد، دیگه نتونستیم بدون موسیقی زندگی بکنیم. بعضیا واقعا نمیتونن بدون موسیقی حرام، حلالی دارد و حرامی، بعضیا نتونستن بدون موسیقی حرام زندگی بکنن، دیگه ما مثل اونا نشیم. همین، از بحث دور نشیم، بحثمون بحث مشخصیه. کی میتونه این بذل موجه بکنه، خونش رو بذل بکنه؟ تحلیل عقلی ساده است، کسی که اولیات رو تو این نخود کشمش رو تونسته بگذره، بعد اومده از خونش بگذره، از خمسش تونسته بگذره، روزش رو تونسته بگیره، از یه لیوان آب، یه بطری آب یه روز تونسته بگذره تا بتونه بذل موجه بکنه، خون وجودش رو بده. تونسته بفهم نماز یعنی چی؟ بدون نماز گوشی بدون شارژ خاموشه، گوشی که خاموش شد هیچ استفاده ای نداره. البته گوشی های قدیم بودن، جای گوشکوب میشد ازشون استفاده کرد، ولی این گوشی های جدید اینو استفاده هم نداره، هیچ استفاده ای نداره واقعا، هیچ ارتباطی نمیتونید باش، هیچی، جنازه است افتاده. آقا روحم نماز براش سیم شارژه، به این بدن غذا ندید زنده میمونه. چند روز بدون آب میتونه بمونه؟ چند روز بدون غذا میتونه بمونه؟ چند روز؟ یه روز، دو روز، یه هفته، دیگه یه ماه بیشتر که نمیتونه بمونه. این بدبخت روح غذاش این نمازه، این روح بدبخت چند روز میتونه بدون نماز زنده بمونه؟ بعد چند روز باید شارژ بشه. شارژ نشد، افتاد، مرد، دیگه هیچی نمیفهمه، بدنش نفس میکشه، میره راه میره، اما هیچی از عالم نمیفهمه. هیچی از عالم نمیفهمه نه اینکه نمیتونه دست به خونه ها، نه اینکه نمیتونه کار بکنه ها، نه اینکه نمیتونه پول در بیاره ها، همه این کارها رو میکنه. اما وقتی که پرچم امام حسین رو میارن که یه سال رو گنبدش بوده میارن پهن میکنن اینجا، چیه پرچم؟ پارچه است دیگه، چه فرقی میکنه با پارچه دیگه؟ اما یه چشه دیگه، یه روحی که هر وعده خودش رو شارژ کرده، همین که میفهمه که این پرچم میخواد بیاد اینجا، موج میزنه دلش. وقتی پرچم رو میبینه دیگه تاب از دیگه تاب و توانش رو از دست میده. یه شهیدیه، یه شبی میاد اینجا میذارن رو میز توی یک چوبی یه جست و خونه چیه. اما یکی میبینه زار زار گریه میکنه، خیلی حرفو از این تابوت میفهمه، چون زنده است روحش، درک میکنه. اما روحی که مرده چیه؟ یه تابوت اومد رفت، چه فرقی میکنه؟ که بگذاریم گناه چه میکنه، گناه انسان رو کله پا میکنه. یه بحثی از تو مسیحیت هم خیلی روش بحث میشه، تأثیر معرفت شناختی گناه، که گناه چه بر سر آدم میاره. تأثیر معرفت شناختی گناه چیه؟ دیگه اینو نمیگم، وقتم تموم شده. که گناه شناخت انسان رو عوض میکنه. یه انسان که کله پا شد، کلش رفت پایین، پاهاش اومد بالا، همه رو فکر میکنه همه کله پا. یه نفر از خیابون یه طرفه داشته میرفته داد میزنه او چرا همتون دارین خلاف میان، یه نفر بابا یا خودتی داری خلاف میای، همه دارن درست میان. کله پا میشه شناختش، قلبش برمیگرده با گناه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی تو مخش فرو کنی این آبشنگولی لامصب حرامه، نمیتونی تو مخش فرو کنی آقا جان این صحنه ای که داری تو این مهپاره میبینی حرامه، نمیتونه قبول بکنه، میگه درسته، کی گفته حرام؟ خوب رو بد، بد رو خوب میبینی. دیگه بماند این بحثش، بحث علمیش سر جای خودش، مال کلاس دانشگاه میان، خود مسیحیان روش بحث میکنن، یه بحث خاصی، بحث عادیش هم میبینید. گناه که اومد دیگه زیر رو میکنه آدم، قلب انسان رو برمیگردونه، فکر انسان رو برمیگردونه، خوب و بد رو نمیفهمه. و سلام، عرضم تمام. چه گفتم امشب؟ امشب گفتیم حسین شرط ورود در صف خودش رو بیان کرده، شب آخری که از مکه حرکت کرده. شرط اولی که بیان کرده چی بود؟ منکان بازلن فینا محجته، کسی که آماده باشه بزل بکنه، بریزه به پای ما خون دل خودش رو. چه گفتیم در مورد این؟ گفتیم چه خونی؟ خون پاک، با اون توضیحاتش. چه کسی میتونه این خون رو بده؟ کسی که تمرین کرده باشه از چیزای کوچیک‌تر بگذره، چیزای کوچیک‌تر رو بذل بکنه تا بتونه خونش رو بذل بکنه. منی که هنوز گیره یه مدل موه، منی که هنوز دیر یک زلف دختر دوست دختر فلانه، منی که هنوز نمازم رو برای خودم حل نکردم، منی که گیرها هنوز تو همین الف با گیر کردم، خیلی کار دارم، خیلی عقبم. نمیگم ناامید بشم، میگم عقبم، خیلی رفتن جلو، خیلی عقب موندم. چون سر معرکه رسید کلام پس برکه نمونه، جا نمونه. اومدیم که از عاشورا اینا رو یاد بگیریم دیگه، بفهمیم موقعیت خودمون رو. حالا که فهمیدیم موقعیت خودمون رو، با تمام وجود باید حرکت بکنیم به سمت جلو، با تمام وجود باید تلاش بکنیم که این اولیات رو حل بکنیم تا بتونیم خودمون رو به اون اوج برسونیم که بازل مهجه خودمون باشیم، اهدا کننده و بذل و بخشش کننده خون وجودمون باشیم. دیگه اینها نباید برای ما مسئله باشه که من بیام بگم آقا ماهواره چیه، دوست دختر و دوست پسر چیه، نماز چیه. اینا دیگه تو این مباحث نمی گنجه، مال امشب نیست، مال اهالی امشبم نیست. کسایی که تو حوزه کربلا و وادی کربلا میخوان برسن و فکر کنن، خیلی افقهای بالاتری رو میبینه. شهدای کربلا رو هم با همین مقیاس ها قیاس نکنی که دیگه توضیحاتش بماند سر جای. شرط دومشم که و موطنن علالقاء الله نفسه، و خودش رو آماده ملاقات الهی کرده باشه، این شرط رو هم دیشب گفتیم. عرضمان تمام. صلواتی رو اهدا بفرمایید. میبخشید اگه امشب پر حرفی کردم. بالاخره شب عاشوراست و جسارت ما رو میبخشید به بزرگواری خودتون. یه شب مونده. فردا شب شب آخرمون. جمع شد. و فردا شبی این سفره جمع میشه. و دیگه این توفیق رو نداریم که سر این سفره بنشین. فردایی هم بیایید و تنهامون نذارید. که ببینیم یه باری میتونیم یه بخشه‌ای برداریم برای خودمون بزنیم زیر بغلمون. فردا شب از این در میریم بیرون بگیم ما رو یه بخشه‌ای زیر بغلمون زدیم داریم میریم یا نه. امیدواریم که برای فردا شبی بتونیم چیزی رو داشته باشیم. شب شب عاشوراست. نیاز به روزه نیست. اوضاع احوال و اتفاقات عاشورا رو هم میدانید. اوضاع احوال شب عاشورا رو هم میدانید. خیلیشه اصلا از بچگی و اینها بزرگ شدیم دیگه. از بچگی تو این مجالس بزرگ شدیم دیگه. از بچگی تو این مجالس بزرگ شدیم. دیگه گفتن نمیخواد که امشب تو کربلا چه خبره. حسین جمع کرده اصحابش رو. میگه برید. جمع کنید برید. بیعتم رو برداشتم. مدیونم نیستید. برید آقا. من میخوام بذل مهجه کنم، خون دلم رو در راه تو، در راه خدا بریزم. در زیارت اربعینم تایید میشه دیگه. و بذل مهجته فیک، خون دلش رو حسین در پای تو، در راه تو خدا داد. برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگانت رو از خواب جهالت بیدار بکنه. و حیرت الزلاله، و از حیرت گمراهی نجات بده. راه رو پیدا بکنن، بدونن مسلمونی یعنی چی، دین یعنی چی، مکتب یعنی چی، حلال و حرام یعنی چی. حسین که میگفت برید، خب خیلی ها که رفتن یه ذره جمع خصوصی تر شد، بازم حسین بهم نمیکرد، میگفت آقا بلند شید برید، دست زن و بچه منم بگیرید و برید. دیگه اینها کم کم دلشون لرزید. گفت نکنه حسین داره ما رو بیرون میکنه. میگه بلند شید برید. نمیخوام این مهجه شما رو. بلند شدن. چه رشادت ها کردن. چه بیان ها. حسین یه مهجه میخواد. کاش هزاران خون وجود داشتم به پات میریختم. حسین کاش هزاران خون وجود داشتم. نمیدونم به عباسم گفت یا نه بلند شو برو یا نه. اگه میگفت که دیگه عباس ویران میشد. نمیدونم. اما عباس هم تو جمع بود. وقتی دید آقا داره به جمع میگه بهش هم برخورد. بلند شد گفت حسین جان منو داری بیرون میکنی. من برم. من برم یعنی حسین. چه شد بماند. رفت خیمگاه زینب. صحبت میکردن. زینب فرمود که حسین اصحابت رو آزمودی، فردا تو رو تو این صحرا تنها نذارن برن، ما باشیم و تو تنها بمانی. حبیب که رد می شد شنید برخورد، رفت این اصحاب رو جمع کرد، اومدن دور خیمه زینب. زینب جان ما بی وفا نیستیم. ربایی خواندن و اثبات استقامت کرد. امشب از یه جهت میگیم خیمه ها آرومه، یعنی دل اهل خیمه آرومه، آرامن، میدونن کسی قصد جسارت حرم رو نمی کنه. چون عباس مردی داره دور خیمه ها میچرخه، پشتشون به عموشون عباس گرمه، میگن عمو عباس هست داره دور خیمه ها میگرده، تا عمو عباس هست، تا برادر رشیدمون علی اکبر هست، تا این بزرگان هستن، کسی قصد جسارت خیمه ها رو به مخیلش هم نمی رساند. راحت بخوابیم امشب. اما از یه طرف دیگه علی اصغر رو چیکار بکنه؟ مگه بیتابی نمی کنه؟ از تشنگی داره بیتابی می کنه. دست به دست علی یسکر رو می سرخونن تا این علی یسکر رو آروم بکنن. اما بچه ای که تشنشه تا آب بهش نرسه، شیر بهش نرسه، مگه آروم میشه این بچه؟ مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، یه امشبی رو صبح نکن. مگه صبح بشه چه اتفاقی میفته؟ مگه فردا صبح چه اتفاقی افتاد؟ دیگه این اتفاقات رو تو ذهنتون مرور بکنید. من یه نکته رو آخرش میخوام بگم، سخت‌ترینش رو میگم، دلیلش رو هم میگم. شاید بگید سخت‌ترینش همون لحظه هایی بود که حسین سر بالین اصحابش میرسید، حبیب رو بالا زانوش گرفت، روی زانوش گرفت، مسلم ابن اوسجه، بریر، وهب، اینها رو، غلام سیاهش جون رو. یا نه، شاید بگید سخت‌ترین لحظه اون لحظه ای بود که خودش رو با به بالین علی اکبر رسوند. دلیلم میارید، میگید چرا؟ چون دیگه بر زانوهای حسین توان نماند، دیگه توان نماند روی زانوهای حسین، خودش رو به یه نحوی بالا سر علی اکبر رسوند، داد زد، دیگه دشمن میدید دیگه حسین بیچاره شد. دلیلش رو همون شب گفتم. شاید بگید چرا سخته؟ زینب که اومد رسید، خودش رو رسوند به بالین علی اکبر و حسین، نگفت وای علی اکبرم، دید وضع حسین بدتره از علی اکبره، گفت وای برادرم، بازون السنسه. شاید بگید این صحنه سخت بود، نمیدونم. شاید بگید صحنه ای که رسید بر بالین قاسم، اون لحظه ای که استخوان‌های قاسم خرد شده بود، دیگه قاسم له شده بود زیر سم اسب‌ها، داد میزد عمو جان چقدر سخت برام، کمک میخوای و نمیتونم کمکت بکنم. شاید بگید این لحظه سخت بود، نمیدانه. شاید بگید سخت‌ترین لحظه همون لحظه ای بود که صدای اخا، ادرک اخا رو از کنار نهر الگم شنید، خودش رو مثل باز شکاری کنار نهر الگم رسوند، بازم دیگه در زانوان توان نموند. این بار چرا؟ بیشتر دستش رو گذاشت رو کمر، گفت عباس الان انکسر زهری، عباس کمرم شکست و گلت هیلتی، چارم تموم شد. رسوند خودش رو به بالین عباس، اشک چشمش میریزه، با خون صورت عباس قاطی میشه، از صورت عباس سر میخوره، میفته زمین. عباسم نمیبینی دشمن داره میخنده؟ عباس جان منو دشمن شاد نکن، بلند شو بریم عباس. والله سکینه ببینه این رو میگه آب نمیخوام، رقیه دیگه آب نمیخواد، من هر میدانی که اومدم شهید رو برگردوندم، برگردم بچه ها گفتن این عینی عینم اینه امی العباس، چی بگم به بچه ها؟ اما مقدمش رو بگم، حسین فهمید سخت‌ترین لحظه کربلا کجاست. خودش هم قبل رفتنش گریه کرد با عباس، گفت عباس جان گریه کن، بذار منم گریه کنم به حال زینب، دیگه توی عباس افتادی زمین، دیگه چه بر سر زینب و خیام خواهد اومد، بذار منم گریه کنم، با هم گریه کنیم به حال زینب. مگر نولد زینبه؟ مگر نگلد زینب؟ باشنا زینب، او لحظه ای که گرد قتلگاه دن خبردی، او لحظه ای که گرد مل اون ازونه یترد قتلگاه دای بیلمده نخبردی، گاشتی خیملره نگلر بیلمری زینو الدن گدین، بابا خیملر شاخلار نه، ازونه گاشتی یخلر درور، یخلر درور. دیرم چتین ترین لحظه ازینو یتردی گودی قتلگاه نگردی، زینبین باشنا نگلدی و بی سر پیکری گردی، نیه چتین لحظه دشمن دیر زینبین حالونو گردولر، بکت والله کل عدو و صدیق، دوستونان دشمن زینبین بو حالونو آغلادی، والله گردی قتلارن گزینن یاشاختی، اتلار ده زینبین حالونو آغلادی. این کشتی فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست.